بارز سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. ورود مردان مسلح به دفتر محلی کمیسیون انتخابات در کابل، درگیری آنها با نیروهای امنیتی افغان جریان دارد. در این باره تا لحظات بعد خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش خواهد داد. در ادامه گزارش ها می شنوید که محمد یونس قانونی به حیث معاون اول رئیس جمهور از پارلمان رأی اعتماد گرفت. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم در همین برنامه جا دارند. و اما در آغاز خبرها، در خبرهای جهان می شنوید که رئیس جمهور امریکا امروز با همتایش از قزاقستان ملاقات کرد. و اما در آغاز خبرهای افغانستان با احمد هنایش.
قماندانی امنیه کابل میگوید عملیات برای نجات افرادی که در ساختمان دفتر صاحبی کمیسیون انتخابات در ساحه دارالامان گیر مانده اند ادامه دارد. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند درگیری ها میان نیروهای امنیتی و حمله کنندگان که در یکی از نمایندگی های کابل بانک در این ولایت داخل شده بودند پایان یافته است. و وزارت دفاع افغانستان میگوید تلفات نیروهای اردوی ملی در سال 1392 افزایش داشته است. تفصیل اخبار. قماندانی امنیه کابل میگوید عملیات برای نجات افرادی که در ساختمان دفتر صحوی کمیسیون انتخابات در ساحه دارالامان گیر مانده اند ادامه دارد. حشمت استانگزی سخنگوی این قماندانی دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا اکنون 4 زخمی این رویداد به شفاخانه منتقل شده اند.
در حدود 4 نفر مجروح که افراد ملکی هستند به شفاخانه منتقل شده که معلومات ابتدایی از امکان داره تغییر بکنه، اما ای که دقیقاً چقدر تعداد کشته و زخمی داریم در این رویداد معلومات در دست نداریم. تا فعلا معلوم نیست که چقدر تعداد از کارمندان از این دفتر گیر ماندن و ای که مهاجمان تعدادشان به چقدر تن میرسه، دقیق معلومات در دست نداریم.
آقای استانگزی گفت که قبل از آغاز درگیری یک انفجار در ساحه صورت گرفته، اما با گفته وی نوعیت آن تا اکنون معلوم نیست. درباره تعداد مهاجمان و رقم تلفات حادثه و تعداد افراد گیرمانده در داخل ساختمان تا اکنون جزئیات داده نشده است. گفته می شود که این درگیری در نزدیکی منزل دکتر اشرف غنی احمدزی، یکی از نامزدان ریاست جمهوری، جریان دارد. طالبان مسلح گفتند که افراد آنان این حمله را انجام دادند. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند درگیری ها میان نیروهای امنیتی و حمله کنندگان که در یکی از نمایندگی های کابل بانک در این ولایت داخل شده بودند پایان یافته است. عبدالحبیب سیدخیلی قماندان امنیه ولایت کنر به رادیو آزادی گفت چاشت امروز حمله کنندگان بر محافظین دفتر کابل بانک تیراندازی کرده و داخل ساختمان شدند. با گفته منبع 2 زخمی از محافظین این ساختمان به شفاخانه انتقال داده شدند، اما از کشته و زخمی شدن افراد دیگر هنوز معلومات در دست نیست. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلفات نیروهای اردوی ملی در سال 1392 افزایش داشته است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در یک کنفرانس خبری در کابل اجرای 90% عملیات نظامی توسط نیروهای افغان را یکی از دلایل این افزایش خواند.
سال 1392 سال خونین و پر از چالش بود. شهدای ما در سال گذشته به طور اوسط روزانه 3.8% بودند، یعنی از 4 نفر کمتر، از 3 نفر بیشتر. 85% تلفات ما از نهی مهم بوده. از لحاظ قابلیت های تعلیمی و تجهیزاتی هنوز به اون نقطه نرسیدیم که جای خارجی ها رو در خونسا کردن مهم پر کنیم.
سخنگوی وزارت دفاع همچنان گفت با وجود این که سال گذشته برای نیروهای اردوی ملی سال خونین بود، اما با آن هم دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای داشتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید 7 تن از مسئولین ارشد کمپانی شیلد که مسئولیت تامین امنیت هتل کابل سیرینا را به عهده داشتند، با اتهام غفلت در وظیفه بازداشت کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی امروز به رادیو آزادی گفت این اقدام در جریان بررسی‌های حادثه حمله ترورستان به هتل کابل سیرینا صورت گرفته است. شورای امنیت ملی افغانستان استخبارات کشورهای منطقه را در حمله بر این هتل دخیل دانسته است. در حمله بر هتل کابل سیرینا که پنجشنبه شب رخ داد، 9 تن به شمول 2 کودک کشته شدند. این بود مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سلطان محمد سرور به شما تقدیم میکند.
امریکا از اینکه رئیس جمهور افغانستان از الحاق کریمیا توسط روسیه حمایت نمود ابراز ناامیدی میکند. امیرالبحر جان کربی روز دوشنبه در پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا به خبرنگاران گفت اظهارات رئیس جمهور افغانستان به صورت آشکار غیر مفید بود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که دوره ریاست وی در حال پایان یافتن است، از نتایج مپرسی اخیری که منجر به الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه شد حمایت کرده گفت او اراده آزاد مردم کریمیا را که درباره آینده خود تصمیم گرفتند محترم می‌شمارد. فقط چند کشور محدود چون سوریه و ونزوئلا از این اقدام حمایت کردند. رئیس جمهور افغانستان با آمریکا و دیگر کشورهای غرب که از رهبری او بیش از 10 سال پشتیبانی کردند اختلافات بسیاری دارد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما امروز با رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در سفارت آمریکا در لاهای ملاقات کرد. مقامات آمریکایی نگفتند که کدام مسائل در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. قزاقستان یکی از همپیمانان بسیار نزدیک روسیه و یکی از اعضای مهم اتحادیه گمرکی که مسکو آن را رهبری می‌کند میباشد. ولی نظربایف درباره الحاق شبه جزیره کریمیا توسط روسیه اظهارات سرد داشت. در مناطق شمالی قزاقستان در نزدیکی سرحدات روسیه جمعیت‌های بزرگ روسی زبانان به سر می‌برند. کرملین میگوید این تصمیم کشورهای گروه 8 یا G8 که اجلاس آینده خود در روسیه را مقاطع کردند نتایج معکوس به بار خواهد آورد. رهبران گروه G7 که روسیه در آن شامل نیست دیروز اعلان کردند که اجلاس خود را که قرار بود در ماه جون آینده در شهر ساحلی سوچی روسیه دایر کنند برای اعتراض بر الحاق کریمیا توسط این کشور در جای دیگر میان خود برگزار خواهند کرد. دمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت این فیصله هم به کشورهای G7 و هم به روسیه زیان می رساند. او گفت مسکو هنوز هم علاقمند ارتباط با دیگر کشورهای G8 یا گروه 8 می باشد. روسیه که در سال 1998 به گروه 8 کشور پیشرفته صنعتی پیوست، این نخستین بار است که از اجلاس سالانه سران این کشورها کنار گذاشته می شود. گلنارا کریموفا دختر ارشد رئیس جمهور ازبکستان در قضیه رشوت ستانی از مخابرات سویدن مظنون شناخته شد. آژانس خبررسانی رویترز از قول سارنوالان سویدنی گزارش می دهد که آنها در این باره تحقیقات می کنند که گمان می رود کریموفا برای اجازه دادن به شرکت تالیا سونیرا در بازار ازبکستان رشوت گرفته است. سارنوالان میگویند که شرکت مذکور برای دریافت جواز فعالیت در ازبکستان در سال 2007 با شرکت تاکیلان که عقب آن کریموفا قرار داشت معادل 358 میلیون دلار پرداخته است. گلنارا کریموفا قبل از این از سوی سارنوالان سویسی در قضیه شستشوی پول مظنون دانسته شده است. و در یک حادثه تیراندازی در یک ایستگاه نیروهای بحری آمریکا در شرق این کشور از کشته شدن دو نفر گزارش شده است. تیری داویس یک سخنگوی ایستگاه نورفولک در ویرجینیا میگوید این حادثه اواخر دیروز رخ داد. او گفت که صحنه تامین شده و یک عسکر نیروهای بحری و یک غیر نظامی کشته شدند. او گفت کدام مهاجم دستگیر نشده و مقامات در جستجوی کسی هم نیستند. تحقیقات جریان دارد. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. این هم فهرست گزارش هایی که در این ساعت جا دارند. ورود مردان مسلح به دفتر محلی کمیسیون انتخابات در کابل. درگیری آنها با نیروهای امنیتی افغان جریان دارد. محمد یونس قانونی به حیث معاون اول رئیس جمهور از پارلمان رأی اعتماد گرفت.
برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان آزمون بزرگی است که فراراه دولت و ملت بزرگ افغانستان قرار داده.
در فاریاب خبرنگاران و جامعه مدنی کشتار غیر نظامیان را محکوم کردند.
تا کی ما خاموش میشینیم؟ تا کی تقبیح، محکوم، تسلیت ای چه درد را دوام میکنن؟ کسای هم در این حادثه کشته شد که پول ایره نداشت که مراسم روز سه ختم را تیر کنن.
کریمیا بخشی از فدراسیون روسیه شد. آیا چون این سرنوشت در انتظار کشورهای عضو اتحادیه شوروی سابق نیست؟ پاسخ این سوال را در همین برنامه بررسی خواهیم کرد. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی ورزش و آشیانه جا دارند. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانه. مردان مسلح وارد دفتر محلی کمیسیون انتخابات در کابل شدند و درگیری آنان با مامورین پلیس جریان دارد. این حادثه در نزدیک قصر دارلمان رخ داده است. خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق همین حالا در استودیوی رادیو آزادی در کابل است و در محل حادثه هم حضور داشت. حالا از وی درباره وضعیت میپرسیم. شفق سلام، وضعیت در محل چگونه بود و حالا هم درگیری جریان داره یا خیر؟
بله، با تقدیم سلام، چنان شما یادآوری کردین ما لحظات قبل از محل درگیری دوباره به دفتر رسیدم و تا لحظاتی که در اوج بودم یعنی حدود 20 دقیقه قبل درگیری ادامه داشت. صدای فایر شنیده میشد و صدای چندین انفجار هم به گوش رسید. نیروهای امنیتی در ساحه بسیار زیاد رسیده بودند، ساحه در محاصره نیروهای امنیتی بود، چندین امبولانس به ساحه رفت و آمد کرد. صدای چند امبولانس میشنویم. در این حال در محل حادثه سید گل آقا هاشمی رئیس تحقیقات جنایی قوماندانی امنیه کابل در صحبت‌های کوتاه خود به رادیو آزادی گفت که تا هنوز درگیری ادامه داره، اما گفت که ممکن یک تن از حمله کننده ها تا هنوز هم زنده باشه به گفته او، اما این مشخص نکرد که چند نفر دی حمله دست داشتن. گفته میشه که حدود 4 یا 6 نفر از مخالفان مسلح بالای دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات که بیشتر مسائل انتخابات کابل ولایت کابل را کار میکنن حمله کرده. و یکی از نگرانی هایی بود که در این مرکز به یکی از کارمندای از این مرکز گفت که حدود 30 تا 40 نفر از کارمندا اینجا بوده و اونا نگران بودند که ممکن به اونا هم آسیب رسیده باشه. آقای هاشمی به خبرنگارا گفت
تعداد انتحاریه در مرکز کمیسیون انتخاباتی شورای ولایتی داخل شده. جنگ تا هنوز دیریان دارن، ساحه مکمل تصفیه نشده. از توضیحات بیشتر است که معلومات ساحه تصفیه شد و جزئیات جمع‌آوری شدن. باز برایتان دوباره مصاحبات و معلومات برایتان داده میشه.
باید گفت که دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در منطقه دارلمان در نزدیکی وزارت انکشاف و دهات افغانستان و همچنان منزل دکتر اشرف غنی احمدزی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان موقعیت داره. ذبیح الله مجاهد مسئولیت حمله را گرفته. در این حال قماندانی امنیه کابل، البته سخنگوی قماندانی امنیه کابل میگه که درگیری پایان یافته، صرف با عملیات تصفیهوی ادامه داره. همکارم سحر لیوال با حشمت الله استانکزی سخنگوی قماندانی امنیه مصاحبه را انجام داده که اینک با هم میشنویم.
فعلا نمیل از اینکه ما با شما هم صحبت هستم، درگیری البته بگونه ظاهری پایان یافته، صدای شلیک فرشنده نمیشه و نیروهای امنیتی در صدد ازی هستن که داخل ساختمان برن و ساحه را تصفیه بکنن.
چه تعداد تلفات داره این حادثه؟ کشته و زخمی داره؟
فقط در حدود 4 نفر مجروح که افراد ملکی هستن. بشقانه منتقل داشته که معلومات ابتدایی هست، امکان داره تغییر بکنه، اما این که دقیقا چقدر تعداد کشته و زخمی داریم در این حدود معلومات در دست نداریم.
بله، آیا تعداد مهاجمان که حمله کردن و در داخل ساختمان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات داخل شدن معلوم شده و همچنان افرادی که در داخل ساختمان گیر ماندن به چه تعداد است؟
تا فعلا معلوم نیست که چقدر تعداد از کارمندان از دفتر گیر ماندن و ای که مهاجمان تعدادشان به چقدر تن میرسه، دقیق معلومات در دست نداریم. بعد از ای که البته جنگ پایان بیابه و عملیات تصفیه تکمیل شد معلوم.
بله، نویت انفجار معلوم نشد؟
نویت انفجار اولی هم تا کنون معلوم نیست که نویت چی بوده. بله،
پس گفته میتونیم که درگیری جریان داره و یا پایان یافته؟
درگیری فعلا آرام هست، یعنی معلوم نیست که گویا کدام مهاجم پنهان شده و یا خیر، اما فعلا امین از که من با همکارا در محل صحبت کردم درگیری به گونه ظاهری پایان یافته و صدای شلیک و مقاومت نیست در محل با نیروهای امنیتی.
بله، در این حال مرزبان صاحب باید بگویم که زهره نوابی یک از کاندیداهای شورای ولایتی که در محل حضور داشت و هم با خبرنگارا کوتاه صحبت کرد و بسیار نگران بود که در کابل بالای دفتر انتخابات حمله میشه، پس در روز انتخابات مردم چگونه خواد رفتن، ابراز نگرانی کرد و رأی خواد دادن و یک از نگرانی ها هم همین است. بله مرزبان صاحب،
با تشکر. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی جزئیات حادثه امروز را گزارش میداد. مردان مسلح و وارد دفتر محلی کمیسیون انتخابات در کابل شدند و به اساس گزارش ها درگیری آنان با ماموران پلیس جریان دارد. تازه ترین ها در این باره از رادیو آزادی به شما گزارش خواهیم داد لحظه به لحظه. و همچنان ولایت شرقی کنر امروز شاهد یک حمله مسلحانه بود، این بار بالای دفتر نوی کابل بانک. درگیری مردان مسلح با ماموران پلیس ساعت پیش به پایان رسید. همین حالا روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت کنر با خود داریم و جزئیات رویداد را از او میپرسیم. انوری سلام، جزئیات حادثه چی است و آیا تلفات را هم در پی داشت؟
و علیکم السلام. امین حمله که بود بالای تعمیر کابل بانک نو صورت گرفت که از ساعت 11 شروع شد و تا یک و نیم بعد از ظهر پایان یافت. در امی حادثه یا در امی حمله 5 نفر کشته شده که والی کنر میگه که در این 2 نفر از گاردای یا محافظین کابل بانک بود و 2 نفر افرادی چی بود حمله کننده ها بودن و 1 نفر ملکی هستند. مگر در 5 نفر کشته شده در این حمله و 14 نفر مجروح شدند که به شفاخانه اسلام‌آباد انتقال شده و در اوج حال 6 نفر بستر هستند و دکترها میگه که 8 نفر دیگه که اونا بودن و زخم های سطحی داشتن و به خانه ها چیکن رخصت کردند.
با تشکر روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی از کنر گزارش میداد. شنیدید که ولایت شرقی کنر امروز شاهد یک حمله مسلحانه بود بالای دفتر نوی کابل بانک.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 بشنوید. از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته و همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور افغانستان شد. آقای قانونی در جلسه علنی امروز ولسی جرگه توانست اکثریت آرا را به دست آورد. به این ترتیب محمد یونس قانونی رسما جانشین مارشال محمد قاسم فهیم شد. جزئیات در این باره را فرشته ندا دارد.
رئیس جمهور کرزی با اشاره به کارکردهای محمد یونس قانونی وی را شخصیت مناسب برای پیشبرد مسئولیت‌های پست معاونیت اول ریاست جمهوری عنوان کرد. آقای کرزی به روز سه‌شنبه در مراسم معرفی آقای قانونی به ولسی جرگه گفت با توجه به شناخت آقای قانونی از ارزش‌های ملی و نیازمندی‌های کنونی و قادر به پیشبرد چنین مسئولیت است. رئیس جمهور کرزی از اعضای ولسی جرگه خواست تا به هدف جلوگیری از ایجاد خلای سیاسی در کشور با محمد یونس قانونی رأی مثبت بدهند.
وکلای محترم مردم افغانستان برای جلوگیری از هر نوع سکتگی در امور دولتداری و جلوگیری از بروز خلا در رأس حرم حکومت تعیین محترم محمد یونس قانونی را هر چه زودتر به مقام معاونت اول رئیس جمهوری مورد تایید قرار دهید.
پس از ختم سخنرانی رئیس جمهور کرزی، اعضای ولسی جرگه به طور علنی بدون کدام رأی مخالف با محمد یونس قانونی رأی اعتماد دادند. پس از درگذشت محمد قاسم فهیم، آقای قانونی در یک نشست مشورتی به ریاست رئیس جمهور کرزی با شماره از شخصیت‌های سیاسی و جهادی به حیث معاون اول ریاست جمهوری انتخاب شد. محمد یونس قانونی در سال 1336 در ولایت پنشیر به دنیا آمده است و در دوره فعلی عضو ولسی جرگه و در دوره قبلی رئیس این جرگه بود. آقای قانونی در زمان جهاد و مقابله با طالبان با محمد قاسم فهیم معاون سابق ریاست جمهوری همکار بود. محمد یونس قانونی در سال 1979 پس از تجاوز شوروی سابق بر افغانستان به جهاد رو آورده و با گروه به رهبری احمد شاه مسعود یک جا گردید. قانونی در سال 2001 میلادی در کنفرانس بن ریاست هیئت ائتلاف شمال را بر عهده داشت. وی همچنان به حیث وزیر امور داخله و معارف نیز کار کرده است. در همین حال آقای قانونی پس از به دست آوردن رأی اعتماد از ولسی جرگه گفت که طبق قانون اساسی کشور تلاش خواهد کرد تا وظایفش را به بهترین شکل آن انجام دهد.
انتقال سیاسی، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان آزمون بزرگی است که فراراه دولت و ملت بزرگ افغانستان قرار دارد. امیدوار استیم ما بتانیم کمیسیون‌های زیربط انتخاباتی را در برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و مستقلانه کمک برسانیم.
محمد یونس قانونی در حال به حیث معاون اول ریاست جمهوری تعیین شد که از زمان حکومت فیلی فقط چند ماه باقی مانده است. شماره از کارشناسان می گویند چون در گذشته آقای قانونی عضو ائتلاف شمال بود، حالا می تواند در توازن سیاسی کشور نقش مثبت داشته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می‌تواند شما قضاوت کنید. در فاریاب خبرنگاران و جامعه مدنی کشتار غیر نظامیان را محکوم کردند. این ولایت اخیراً شاهد حمله مرگباری بود که تقریباً همه قربانیان آن افراد ملکی بودند. از فاریاب خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها گزارش می‌دهد.
خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی ولایت فاریاب با راه اندازی همایشی نفرت و انزجار خود را نسبت به عاملین حملات انتحاری، انفجاری و تروریستی در کشور ابراز داشتند. جمال ناصر فرهمند، یک تن از خبرنگاران، با یادآوری از قتل‌های عمدی ژورنالیستان گفت: می‌خواهند صدای ما را در گلوله‌هایمان خفه سازند.
بدون شک ما متوجه هستیم که در ظرف دو ماه اخیر 4 تن از ژورنالیستان افغان و خارجی در کابل و ولایت‌های کشور کشته شدند. با شکل عمدی و برنامه‌ریزی شده. ما ژورنالیست‌های فاریاب و در مجموع ژورنالیستان افغانستان بدون شک از این خطر در امان نیستیم. صدایمون را می‌خواهند خاموش بکنند. صدایمون را در گلوهایمون بشکنند و خفه بسازند.
آقای فرهمند همچنان از رئیس جمهور کشور خواست تا عاملین اصلی قتل احمد سردار، خبرنگار افغان، را شناسایی و به اشد مجازات محکوم نماید.
ما اعضای جامعه مدنی ژورنالیستا و جوانای فاریاب این اعمال وحش شیانه و غیر انسانی طالبان و گروه های تروریستی در افغانستان را محکوم میکنیم و از خداوند میخواییم که جزای این دشمنان انسانیت را بده و باز هم از آقای رئیس جمهور کرزی میخواییم که عاملین قتل سردار محمد، خبرنگار جوان افغان، را دستگیر بکنند و به محضر عام اونها را به جزای اعمالشان برساند تا که مردم افغانستان مطمئن شود که حکومتشان در کنارشان است.
محمد حسن سرداش، خبرنگار تلویزیون آریانا در فاریاب، با اشاره به حمله انتحاری اخیر در شهر میمنه گفت:
تا کی ما خاموش بشینیم؟ تا کی تقبیح، محکوم، تسلیت ای چه درد را دوام میکنن؟ آیا فامیلای که عزیزایشان در میمنه از اصلاح کدام مقام رفت دست از یار گرفت، لقمنان بر از داد؟ شما میفهمین کسای همدری حادثه کشته شد که مایی فروشی میکرد، حتی کس پولی را نداشت که مراسم روز سه ختم را تیر کنه.
آمنه مخلصاده، یک تن از فعالان جامعه مدنی فاریاب، در جریان سخنانش گفت: دشمنان افغانستان خواهند با اجرای حملات تروریستی و دهشت افکنی خیش پروسه انتخابات را در کشور من جمله فاریاب مختل سازند.
ما در آستانه برگزاری انتخابات قرار داریم که سرنوشت سیاسی خود باید رقم بزنیم، اما دشمن میخواهد با راه انداختن چنین حملات روحیه مردم ما را ضعیف بسازد تا مردم ما در پای صندوق های رای رفته و عزیم آینده کشور خود انتخاب کرده نتونند.
همایش تقویحی خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی فاریاب که در سالون شاروالی شهر میمنه برگزار شده بود، با صدور قطعنامه‌ای پایان یافت.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی در فراه میگویند که مراکز کافی برای ثبت نام رای دهنده ها وجود ندارد. این در حالی است که کمیسیون انتخابات و ارگان های امنیتی از باز بودن تعداد کافی مراکز ثبت نام رای دهنده ها در سراسر افغانستان سخن میگویند. شماره از این مراکز به دلایل مختلف، به ویژه به دلایل ناامنی، مسدود مانده اند. جزئیات در این باره را خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت از فراه گزارش میدهد.
شیرین فیضی نامزد شورای ولایتی فرا میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید در این روزها سایت‌های سیار به ویژه به خانم‌ها ایجاد می‌کرد، چون اکثر از خانم‌ها تا حال کارت رایدهی نگرفت و اگر زمینه برای عقض کارت برایشان مساعد نشود در انتخابات شرکت کرده نخواهد توانست.
امسال چون ما کاندید زیاد کتابه تلاش کرده زیاد خواهش کرده پیشنهاد داده به دفتر انتخابات، اما هیچ کسی گپ قبول نکرد، گفت بری و به مو سایت‌ها بری نفرات ببر که کارت بگیره. و متاسفانه که سایتون کس زیاد شلوغ خصوصا این روزا که خود ریاست جمهوری هم کمپین مینه، شورای ولایتی هم میگرده پشت کسایی که کارت نداره و مردم دفتر علاقه منده که کارت بگیره. اگر این سایتار با ما میداد که ما میبردی سایتار سیاره به قریه میبردی تعداد مردم کارت میگیری خصوصا به خانما، این کار خوب بود.
در این حال مثلا کمیسیون مستقل انتخابات ولایت فرا میگن که آنها زمینه توزیع کارت های رایدهی را در روز تمدید نموده است. میرویس عزیزی رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فرا میگوید که یک مرکزی توزیع کارت رایدهی هم روزه تا 12 حمل در ولایت فرا باز بوده و مردم می توانند که کارت اخذ نماید. یک مرکز توزیع کارت رایدهی که دارای دو محل زنانه و مردانه می باشد در ولایت فرا فعال بوده که تا 12 حمل مردم می توانند به این مرکز مراجعه نموده و کارت رایدهی را اخذ نماید. طوری که مشاهده می شود کمپاین های انتخاباتی نامزدان شورای ولایتی در ولایت فرا اکثر از مردم را تشویق نمودند که در انتخابات اشتراک نمایند و به گفته مردم یکی از علتهای عمده ای که آنها فیلن بعضی کارت رایدهی هجوم آورده همین می باشد.
آیا در مورد پروسه انتخابات پرسش هایی دارید؟ اگر دارید پس به شماره 0796-061-061 تماس گرفته پیام خود را ثبت نمایید. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از طریق رادیو آزادی به پرسش های شما پاسخ خواهد داد.
بله چشم برای پیام های شما هم هستیم و همچنان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی را میتونین ببینین و پیام بگذارین روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را لایک بکنین. آدرس ما هست facebook.com/azadi-r و یا هم اگر روی صفحه اینترنت رادیو آزادی برین، بخش خاص برای انتخابات افغانستان ایجاد شده که تازه ترین تحولات، گزارش ها و اخبار روی این بخش خاص در صفحه اینترنت رادیو آزادی خوانده، شنیده و دیده می توانین. آدرس ما هست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. و حالا هم سحر لیوال شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را مرور میکنه.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم بیشتر به تبصره در مورد حمله اخیر بر هتل کابل سرینا پرداختند. روزنامه سرنوشت در سرمقالش خواست شماره از اعضای جامعه مدنی مبنی بر این که دیگر برای طالبان برادر نه بلکه دشمن خطاب شود به بس گرفته است. در سرمقاله آمده است که آیا تنها با دشمن خطاب کردن طالبان مشکلات حل خواهند شد؟ سرنوشت نوشته است که بدون شک حمله بر هتل کابل سرینا را استخبارات منطقه انجام داده و از طالبان در این رویداد به حیث یک وسیله استفاده شده است. روزنامه ویسا هم سرمقالهش را به همین موضوع اختصاص داده است. در سرمقاله آمده است در مورد نحوه پاسخ به حملات مخالفان در کشور دو دیدگاه وجود دارد. روزنامه نوشته برخی افراد خواهان نشان دادن عکس‌العمل تند از سوی رئیس جمهور کرده‌اند و میگویند که نباید برای طالبان برادر خطاب شود. به نوشته روزنامه دسته دیگری از مردم با آنکه این گونه حملات طالبان را تقبیح می‌کنند، اما میگویند تا زمانی که با طالبان مذاکرات صلح انجام نشود رهایی از این مشکلات ممکن نیست. به باور سرمقاله نویس ویسا جنگ 13 ساله افغانستان نشان داد که جنگ راه حل مشکلات این کشور نیست. روزنامه آرمان ملی نوشته است که شورای امنیت ملی در حال حمله بر هتل کابل سرینا را کار طالبان مسلح نمی‌داند که آنان خود مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. آرمان ملی نوشته است اگر این حمله کار استخبارات منطقه بود، پس پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا از آن جلوگیری نشد. روزنامه نوشته است که در هر صورت وقوع این حمله ضعف ارگان‌های کشفی و استخباراتی کشور را نشان می‌دهد. روزنامه دولتی هواد نوشته است که کشورهای همسایه نیز باید با نیت نیک با این کشور برخورد کنند. روزنامه از پاکستان خواسته است از اینکه تعداد طالبان افغان در آن کشور زیادند، آنان را وادار سازد تا با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند. در سرمقاله به اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی اشاره شده که گفته است امروز و یا فردا بالاخره صلح در افغانستان آمدنی است.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. تا لحظات بعد برنامه آشیانه را هم با شما داریم و در برنامه هفتوار ورزش داغ‌ترین و مهمترین رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان در یک هفته را با شما احمد جوبین احمدی گزارش خواهد داد. برنامه ورزش را هر هفته در همین روز و همین ساعت فراموش نکنید. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم با شماست، azadiradio.com و azadiradio.org آدرس های صفحه اینترنت ما هست و فیسبوک ما هم هست، facebook.com/azadiar. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از سلطان محمد سرور میشنویم.
مردان مسلح وارد دفتر محلی کمیسیون انتخابات در کابل شده اند و درگیری آنان با ماموران پلیس جریان دارد. این حادثه در نزدیکی قصر دارالامان رخ داده است. ولایت شرقی کنر نیز امروز شاهد یک حمله مسلحانه بود، این بار بالای دفتر نوای کابل بانک. درگیری مردان مسلح با ماموران پلیس ساعت پیش به پایان رسید. محمد یونس قانونی امروز به حیث معاون اول رئیس جمهور افغانستان از ولسی جرگه رأی اعتماد حاصل کرد. امریکا از اینکه رئیس جمهور افغانستان از الحاق کریمیا توسط روسیه حمایت نمود ابراز ناامیدی می کند. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما امروز با رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در سفارت امریکا در لاهای ملاقات کرد. کرملین میگوید این تصمیم کشورهای گروه 8 یا G8 که اجلاس آینده خود در روسیه را مقاطع کردند نتایج معکوس به بار خواهد آورد. گلنارا کریموفا دختر ارشد رئیس جمهور ازبکستان در قضیه رشوت ستانی از مخابرات سویدن مظنون شناخته شد. و در یک حادثه تیراندازی در یک ایستگاه نیروهای بحری آمریکا در شرق این کشور از کشته شدن دو نفر گزارش شده است.
با تشکر از اینکه تا به حال رادیو آزادی را همراهی میکنید و حالا هم از رویدادهای جهان. با پیوستن کریمیا به روسیه از کشورهای قفقاز گرفته تا آسیای مرکزی، نگرانی به وجود آمده است که این حرکت روسیه به سایر کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق گسترش یابد. مقامات حکومت‌های این منطقه میگویند نگرانی‌های زیاد در مورد اینکه روسیه از قدرتش بر ضد همسایه‌ها استفاده کند وجود دارد. جزئیات در این باره در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی است که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
زمانی که الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس صف را با روسیه برهم زد و با انتقاد از مسکو الحاق کریمیا را یک نمونه بد خواند، وی نگرانی را انعکاس داد که تقریبا همه کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق را فرا گرفته است. عملکرد روسیه در مورد کریمیا موج سرد را از قزاقستان تا گرجستان و از قفقاز تا کشورهای آسیای میانه ارسال کرد. مقامات حکومت‌های کشورهای این منطقه می‌گویند نگرانی‌های زیاد در مورد این که روسیه از قدرتش بر ضد همسایه‌ها استفاده کند وجود دارد. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، تقریباً همه کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق می‌توانند یک خط موازی را بین وضعیت کشورهایشان با اوکراین ترسیم کنند. در اکثر این کشورها تعداد چشمگیر روس‌ها زندگی می‌کنند و در برخی نقاط شمالی قزاقستان آنها بزرگترین گروه نژادی را تشکیل می‌دهند. اکثر کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق از پایگاه‌های نظامی روسیه میزبانی می‌کنند. پایگاه نیروهای 201 تفنگدار روسیه در بایکانور قزاقستان و بزرگترین پایگاه نظامی مسکو در شهر دوشنبه در تاجیکستان مستقرند. در بین اکثر این کشورها از منطقه قره‌باغ کوهی در آذربایجان تا اوسیتیای جنوبی و ابخازیا در گرجستان منازعات سرحدی نیز وجود دارد. الکساندر کولی، یک متخصص این منطقه در پوهنتون کولمبیا در آمریکا، وضعیت را در این منطقه بحرانی خوانده میگوید. در صورتی که به الحاق کریمیا اجازه داده شود، پس چرا عقب میوه‌هایی که در شاخچه‌های پایین درخت قرار دارند نرفت؟ ثابت حکیم جانوف سرمحقق بانک الیاک فاینانس قزاقستان با اشاره به روابط کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق با روسیه می گوید. تا اکنون تعداد کمی در مورد عملکرد روسیه در کریمیا صحبت کردند. علایق عمیق اجتماعی، اقتصادی و نظامی آنها با همسایه های بزرگتر کشورهای آسیای میانه و قفقاز را بین سنگ و یک جسم سخت قرار داده است. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد کارشناسان و مقامات حکومت های کشورهای این منطقه می گویند که با کاهش علاقمندی استراتژیک امریکا به این منطقه در حالی که نیروهای امریکایی از افغانستان خارج می شوند و دلبستگی کمی چین به استفاده از امکانات اقتصادی به خاطر نفوذ سیاسی در این منطقه تعداد کمی کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق احساس می کنند که انتخاب دیگری به غیر از روسیه دارند. تا اکنون صرف گرجستان که اشتیاق پیوستن با اتحادیه اروپا را دارد مستقیما از الحاق کریمیا انتقاد کرده است.
ترکمن‌های افغان که در کنار دریای امو زندگی می‌کنند گفتند که آب این دریا چندین قریه را از بین برده است. این افغان‌ها گاهی به مناطق جنوب دریای امو می‌روند اما با برخورد ماموران امنیتی ترکمنستان برمی‌خورند. فرشته نگاه در گزارش در این باره وضعیت را این گونه تصویر می‌کند.
ضرب الاجل برای خروج بخش اعظم نیروهای خارجی از افغانستان تا پایان سال جاری سوی نزدیک گردیده است. همسایه‌های افغانستان تلاش دارند تا متحدین میان افغان‌ها داشته باشند که در صورت کاهش ثبات در افغانستان در بین آنها قرار گیرند. یکی از این همسایه‌های افغانستان ترکمنستان است. این کشور در جنوب شرق توسط دریای امو از افغانستان جدا شده است و در این منطقه ترکمن‌های افغان زیست دارند. اما مشکل اینجاست که بعضی ترکمن‌های افغان به ترکمنستان به نظر یک دشمن می‌نگرند، نه یک دوست. این سمت دریای امو به سوی جنوب در حال حرکت است و به گفته برخی از ترکمن‌های افغان دریای امو چند کیلومتری جنوب را از چندین سال به این سو تحت فشار قرار داده است. این تغییر مسیر دریا باعث از بین رفتن چندین قریه واقع در امتداد دریا گردیده است. مناطق پوشیده از درخت‌های سبز که زمان مربوط افغانستان بود اکنون در روی آب آمده و این باعث تشکیل جزیره‌های کوچک گردیده است. اغلب این جزایر باعث چراگاه‌های خوب در زمانی که سطح آب کم می‌گردد استفاده می‌شوند. اما ترکمنستان به این باور است که به شمول جزایر آنچه که در جنوب دریای امو واقع است از ترکمنستان می‌باشد. این مشکل بزرگ برای ترکمن‌های افغان گردیده است. شمار از ترکمن‌های افغان در صحبت با بخش ترکمنی رادیو آزادی از اذیت و دستگیریشان توسط پلیس ترکمنستان شکایت می‌کنند. زمانی که آنها از سوی محافظین سرحدی ترکمنستان در چراگاه‌های جنوب دریای امو دستگیر می‌شوند، با آنها مانند اسیر رفتار می‌گردد. اقمراد یکی از ترکمن‌های افغان می‌گوید برادرش از 7 سال به این سو در زندان ترکمنستان به سر می‌برد. به گفته او برادرش در این چراگاه توسط نیروهای سرحدی ترکمنستان دستگیر شده است. مرد دیگری قسم می کند که اساکر ترکمنستان او و یک دوست او را در یکی از چراگاه ها دستگیر کرده و چندین مواشی وی را کشته و به دریا انداختند. به گفته وی او و دوستش در زندان ترکمنستان مورد شکنجه قرار گرفتند. باشندگان قریه مرد را به خبرنگار رادیو آزادی معرفی کردند که عبدالغفار نام دارد. و تازه از زندان ترکمنستان بیرون شده او در زندان یک گوشش را از دست داده است. بیشتر این زندانی ها توسط رئیس جمهور ترکمنستان تحت قانون عفو روزهای ختم رمضان، روز استقلال و یا دیگر مناسبت ها آزاد می شوند. اما هیچ یکی از ترکمن های افغان به خاطر آزادی از سوی حکومت ترکمنستان سپاسگزار نبوده و دستگیریشان را از سوی حکومت ترکمنستان غیر عادلانه می خوانند. علت اساسی این همه انوز هم پا بر جاست. دریای امو در حال حرکت به سوی جنوب بوده و وجود قریه های واقع در مسیرش را شسته و با خود می برد. برخی از ترکمن های افغان به مناطق بیابانی کوچ کرده و در خانه های کوچکی که از مواد ابتدایی کمک های خیریه ساخته شده است زندگی می کنند. بر اساس گزارش های قبلی مرز میان افغانستان و ترکمنستان به خوبی نظارت نمی شود و این باعث شده که طالبان تا حدی در آن مناطق وجود داشته باشند. محافظین سرحدی ترکمنستان تا کنون مطمئن نیستند که چگونه پلیسی را در مرز با افغانستان دنبال کنند.
و حالا هم رسیدیم به پایان گزارش های خبری این ساعت رادیو آزادی. در تقریبا 20 دقیقه دیگر که با رادیو آزادی و با این برنامه هستید برنامه های ورزش و آشیانه را به شما داریم. نخست برنامه ورزش با احمد جوبین احمدی.
سلام و وقت بخیر. به برنامه این هفته ورزش خوش آمدین. با امیدین که روزهای سال 1393 را با خوشی آغاز کرده باشید. افغانستان برای چهارمین بار قهرمان رشته پرورش اندام در مسابقات جنوب آسیا شد. تا لحظات بعد با جزئیات در این مورد خواهید شنید. قبل از همه خبرها. ملی جوانان تکواندوی افغانستان در مسابقات جام جهانی با دو پیروزی نائل شد. شهباز امیری با تفاوت 4 امتیاز مبارز نیپالی را شکست داد و نعمت الله حریف اوکراینی خود را از پیش رو برداشت. میرویس بهاوی سکرتر جنرال فدراسیون تکواندو بر رادیو زودی گفت قرار است شهباز امیری در یک بازی دیگر مقابل حریف اوکراینی مقابل شود و نعمت الله با حریف ایتالیاییش بازی کند. این بازی ها با اشتراک 107 کشور جهان در تایوان برگزار شده است. تیم ملی هندبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا در اولین بازی تیم هندبال کشور نیپال را شکست داد. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال بر رادیو زدی گفت این مسابقات که با میزبانی کشور هندوستان برگزار شده است، افغانستان در یک بازی دیگر قرار است مقابل پاکستان داخل میدان رقابت شود. در این مسابقات کشورهای بنگلادش، هند، پاکستان، نیپال و افغانستان شرکت کردند که از افغانستان 8 ورزشکار، یک هیئت و یک داور حضور دارند. تیم ملی والیبال دختران افغانستان به هدف اشتراک در بازی‌های دوستانه کابل را به قصد هند ترک کرد. فرخنده آرزو عضو تیم ملی والیبال افغانستان در صحبت با رادیو زدی گفت که برای اشتراک در این مسابقات آمادگی لازم دارند. در این مسابقات 14 ورزشکار افغان به نمایندگی از افغانستان بازی می‌کنند. این مسابقات به تاریخ 24 مارچ آغاز شده و یک هفته ادامه می‌یابد. قرار است افغانستان با تیم‌های پانتون‌ها و تیم‌های جوانان والیبال هند رقابت کند. و در خبری از جهان فوتبال، در مسابقات لالیگا بارسلونا در یک بازی ریال مادرید را به شکست مواجه ساخت. به نقل از آژانس خبری رویترز، این بازی با میزبانی ریال مادرید در استادیوم سانتیاگو برنابو برگزار شده بود که در نتیجه ریال مادرید 3-4 از سوی بارسلونا شکست خورد. اما ریال مادرید باز هم با داشتن حدود 70 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. تشکر از این که با ما هستین. طوری که در آغاز برنامه گفتم، در دهمین در مسابقات قهرمانی پرورش اندام جنوب آسیا افغانستان به مقام اول رسید. در برنامه این هفته دکتر عبدالرحمن حمید سکرتر جنرال فدراسیون پرورش اندام افغانستان را با خود داریم. تشکر از شما، خوش آمدین.
تشکر از شما. ما هم به نوبه خود برای هموطنان عزیز خود سال نو تبریک میگم و امیدوار هستم که سالی که در پیش رو داریم سال پر از صلح، صفا، صمیمیت و امنیت در افغانستان عزیز ما باشد.
در مورد مسابقات جنوب آسیا بگوین، این مسابقات با میزبانی کدام کشور برگزار شده بود، چند کشور اشتراک کرده بود و افغانستان با کسب کدام امتیازات توانست لقب قهرمانی مسابقات را به خود رقم بزند؟
تشکر. مسابقات دهمین دور رقابت های پرورش اندام جنوب آسیا بود که به میزبانی کشور همسایه پاکستان در شهر لاهور برنامه ریزی شده بود و بر اساس دعوتنامه رسمی فدراسیون پرورش اندام کشورهای جنوب آسیا ما دعوت شده بودیم. به تاریخ 16 ماه اوت سال 1392 عازم شهر لاهور شدیم. البته با اشتراک 10 ورزشکار، افغانستان با اشتراک 10 ورزشکار تانست که در بین کشورهای جنوب آسیا مقام اول خوشبختانه از آن خود بسازد در کاتگوری تیمی البته، و همچنان با کسب 5 مدال طلا و 1 مدال برنز ورزشکارا توانستند که از این مسابقات و از این رقابت‌ها افتخار بر افغانستان کمایی بکنند.
از قبل برای اشتراک در این مسابقات چقدر آماده بودین و برای چه مدت تحت قرنطین قرار داشت بازیکنان افغان؟
ورزش پرورش اندام همان قسمی که هموطنان عزیز ما هم در جریان باشند، ورزش است که نیاز به زحمات زیاد، تلاش زیاد و تمرینات سخت داره که ورزشکارای ما از مدت یک سال به این طرف تحت شرایط بسیار فشرده و تمرینات بسیار ثقیل را انجام میدادن و حدود تقریبا بیشتر از 5 ماه اینا در رژیم غذایی بودن که با تمرینات بسیار فشرده و سخت تانستن که زحماتشان به هدر نره و بر افغانستان افتخار کسب بکنن و با سر بلند و افتخار به افغانستان بر بگردن.
تشکر. ورزشکارایی که به افغانستان مدال طلا کسب کردن، بله، اگر مشخص بسودن کدام ورزشکار هاست و در کدام وزنها به افتخارات دست یافتن؟
5 ورزشکار ما عایز مقام اول شدن و مدال طلا را از خانه خود کردن که از او جمله ورزشکار ما به ترتیب نامشان از سنگین وزنها میاییم به سبک وزنها. از وزن بالای 90 کیلوگرم ما ورزشکار داریم که افتخار افغانستان است، اینا احمد یاسین سالک قادری نام دارن که خوشبختانه تانستن در این رقابت‌ها با رقبای پاکستانی و نیپالی و دیگر کشورهایی که از اونجا اشتراک کرده بودن حائز مقام اول شوه و مقام طلا را و مدال طلا را از آن خود بکنه.
خلاص.
و در وزن 90 کیلوگرم هم باز یک قهرمان که افتخار افغانستان هستند، شکرالله هلمندی با ما بودن که اونا هم در رقابت‌های در داخل افغانستان و از بیرون افغانستان چندین بار مقام‌های طلا و مقام‌های اولی را از آن خود کردن و 2 بار لقب آقای عضلات افغانستان هم اینا کسب کردند که اینا هم تانستن در وزن 90 کیلوگرم حائز مقام اول و گرفتن مقام و گرفتن مدال طلا شوند. در وزن 85 کیلوگرم میر نصرت الله انصاری هم تانست با کسب مدال طلا حائز مقام اول شود. در وزن 65 کیلوگرم هم قربان نظری تانست حائز مقام اول و گرفتن مدال طلا شود و همچنان یک ورزشکار با افتخار دیگی ما هم از ولایت زیبای هلمند بودند که بریاله احدی نام دارند، اونا هم تانستند در وزن خود حائز مقام اول شوند. البته باید یادآور شوم که این ورزشکار ما در رقابت‌های سال 1391 در افغانستان در شهر کابل در قوت‌های تیم ملی لقب آقای عضلات سبک وزن‌ها را هم از آن خود کرده بود بکنند.
بسیار خوب است. با آغاز سال نو فدراسیون پرورش اندام افغانستان،
بله،
چی برنامه‌های جدید را برای اشتراک در مسابقات خارجی روی دست داره؟
بر اساس برنامه تقویمی که کشورهای آسیایی و فدراسیون جهانی داره، ما یک رقابت دیگی که رقابت جدیتر و مشکلتر است داریم، پیش رو داریم که بخیر در ماه سپتامبر همین سال روان سال 2014 میلادی در شهر چاینا مکاو، یک کشور آسیایی است که میزبان رقابت‌های 48مین دور رقابت‌های آسیایی است. البته که در این رقابت‌ها هم افغانستان امیدوار هستم که ورزشکارای ما آمادگی خود داشته باشند و بتونیم که از اونجا هم با دست پر با دستاوردهای خوب افغانستان بیاییم و همچنان در رقابت‌های جهانی که در 6مین دور رقابت‌های جهانی پرورش اندام است در شهر ممبئی کشور هندوستان بر در ماه اکتبر برگزار میشه، انشاءالله در اونجا هم ورزشکارای ما اشتراک خواهد کردن و با دست پر با یک دستاورد بسیار خوب به افغانستان برخواهد گشت.
تشکر. و به عنوان آخرین پرسش،
بله،
چه کمبودی های در فدراسیون پرورش اندام افغانستان وجود داره و تقاضای شما از حکومت، از المپیک و از مردم افغانستان چیست؟
متاسفانه فدراسیون پرورش اندام از نظر مالی کمی با چالش یا با مشکلات مواجه هست. همگی می فهمند که ورزش پرورش اندام یک ورزش پرهزینه است. ورزشکارا واقعا که با پشتیبانی شخصی خود نمیتونن که بس سالهای متمادی چندین سال خود آماده بسازن برای رقابت ها. متاسفانه در افغانستان ورزش پرورش اندام آنچنانه که دیگر ورزش ها، مثلا اگر یک گله از طریق امی مایی که شما از طریق رادیو شما از مردم گله بکنیم که واقعا افغانستان هم مثل فوتبال از رقابت‌های جنوب آسیایی این چهارمین بارش است که مقام اولی را کسب میکنه و کپ قهرمانی را میاره. اما وقتی من شاهد بودم خودم زمانی که تیم فوتبال افغانستان تانست یک افتخار کمایی بکنه برای افغانستان و از رقابت‌های جنوب آسیا سال گذشته مقام اول کسب بکنه، همه مردم به روی سرک‌ها ریختن و خوشی کردن و این قهرمانی را واقعا تجلیل کردن که واقعا جای افتخار بود. اما برای رقابت‌های پرورش اندام که ما به شک 4 بار مقام قهرمانی را از آن خود کردیم، متاسفانه هموطنان ما آنقدر تجلیل نکردن و شاید هم خبر نداشته باشن، و این هم یک فرصت بسیار خوب است که از طریق رادیو شما ما به گوش مردم خودی را میرسانم که ورزش پرورش اندام هم خود ثابت ساخته، جایگاه خود حفظ کرده در بین ورزش ها در افغانستان، و در قسمت کمبودهایی که فدراسیون پرورش اندام داره متاسفانه آنقدر که باید از طریق سکتور خصوصی، از طریق مردم، از طریق تجار ملی حمایت شوند، متاسفانه حمایت نمیشه. ما ایرا پیشترم بر شما عرض کردم که دیگه رشته های ورزشی را مردم ما واقعا ایران باید قدردانی بکنیم که حمایت میکنن. متاسفانه ورزش پرورش اندام با وجود که یک ورزش مادر و یک اساس سایر ورزش ها است و دیدم میشه که در افغانستان بسیار به شکل سایقوی بسیار پیشرفت کرده و دستاوردهای بسیار خوب داره، با وجود از او هم مردم و تجار ملی ما و سکتورهای خصوصی ما آنقدره که باید علاقه مندی نشان بدن برای حمایت از این ورزش متاسفانه نیست.
دکتر عبدالرحمن حمید، سکرتر جنرال فدراسیون پرورش اندام افغانستان، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین از شما سپاسگزار هستیم.
من هم به نوبه خود از شما سپاسگزاری میکنم و امیدوار هستم که حرفایی را که با هموطنان عزیز خود داشتیم و در قسمت حمایت ورزش پرورش اندام آنچه از مردم خود تقاضا کردیم، امیدوار هستم که فراموششان نشه و ورزش پرورش اندام را حمایت بکنیم.
برای این که از تازه ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی، اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم خدمت همه شنوندگان. در این برنامه آشیانه روی عوامل سرقت و دزدی خانه ها در افغانستان و اینکه سارقان از کدام شیوه ها کار گرفته تا وارد یک منزل می شوند بحث می شود.
راپور داشتن که مردان نیستند در این خانه.
باید خانواده ها کدام تدابیری را به خاطر جلوگیری از سرقت خانه هایشان مد نظر داشته باشند.
دروازه ها باید از پشت سر قفل شود.
نمایشنامه هفتوار برنامه را در اخیر نیز از یاد نبرید.
باز رفتم یک بلونی را گرفتم و خوردم. دیگه از اون وقت دلم درد گرفته.
با ما باشید.
یکی از می همسایه‌های ما یک بچه شغل چوپانی داشته، بلزی خواستگار روان میکنه، چون دختر خودش رضایت نداشت، فامیلش هم رضایت نداشت، بچه میره که دیگر میگیره عروسی میکنه، که دخترش او روز عروسیش است که یک شب همی بچه همراه شش نفر دیگه دروازه تق تق کرد. پدر دختر میره دروازه رو باز کنه، پدر دختر میگیره در داخل بوجی مندازه، بوجی رو بسته میکنه که ترسمان پیسه از یک لباس و زیورات ایناش میگیره و خود دختر مورد تیزاب پاشی بسیار شدید ترسی پاش میته و هم خواهرش و هم مادرش با زوی خودم بچه‌ام فرار کرد.
صدای سونیا یک از معلمان در یکی از مکاتب ناحیه پنجم شهر کابل بود که شنیدید. به گفته خانم سونیا، باید خانواده ها متوجه این نکته باشند و به کسانی که او را نمی شناسند دروازه خانه هایشان را باز نکنند. به همین ترتیب جنرال محمد داوود امین، معاون قماندانی امنیه ولایت کابل، گفت بیشتر قضایای سرقت را که آنان بررسی کردند در نتیجه بی‌غوری و بی‌پروایی شماری از اعضای خانواده ها بوده که این واقعات رخ داده است.
اینطور شده میتونه که توسط یک خانم به نام قضا یا به نام کرانشین که ما خانه کار داریم بیان و رواج و خصلت همشیرهای ما این است که اون خانم میبرند به خانه خود میشونن، نان میتن، چای میتن، کانه های کونه و نوا برشان میتن، پول برشان میتن و او اصلا میرن و آمده میبینه که این خانه دالیزش کجاست، سرای رفت آمدش کجاست، سرای دروازه اومیش کجاست، الماری های ازی کجاست، قفل در کجا انداخته شده. خود بالاخره سارقین سر ازی خانه پلان میسازن و میان اونو عمل خود انجام میده. و بعضی هم از خود خیش و قوم و همچنان خود همی کوچی که 50 خانه 40 خانه 10 خانه در یک کوچه است حتما همکاری در یک با این سارقین که میاد خانه را داخل میکنه.
زفتخان باشنده ولایت غزنی گفت چند پیش خانه یکی از همسایه های آنها که صرف خودش، همسرش و چند طفل خردسال وی در خانه بودند دزدی شد و بالاخره صاحب خانه دانست که این کار به اثر راپور شخص بلدی صورت گرفته است.
زن و مرد در دور در یک اتاق بندی کرده بودند. تفنگ 2 میلیار 70000 افغانی عامل و لاکت طلا هم زیر سیاسر کشیده بود. امور هم دزدا برده بودند. دیوارش والا تا یک اندازه بلند بود لکن نام دزدا راپور داشتند که این مردکات یک نفر هستند، دیگر مردا نیستند در خانه.
اما شماری از کسان ظاهر آرایی، زیورات و سایر اموال قیمتی براخ دیگران کشیدن را عامل دیگر سرقت ها و یا اختطاف می دانند. زیبا کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قصه زنی را که به خاطر پوشیدن زیورات زیاد از سوی یک تاکسی دریور اختطاف شده بود چنین بیان کرد.
خانم بود که زیورات که در سر و گردنش بودن اینا می رفتن به طرف خانه خویشاوندانشان. وقتی که اینا به تاکسی بالا می شن و استفاده از اسپری یا هر چیزی که پیشان بودن خانم بیوش می شود. اما زیوراتی که در سر و گردن خانم می باشه کشیده می شود دوباره خانم را یک گوشی مکریان مندازن. پیام به خانم های محترم یه جایی که مثلا در تاکسی می شینن که اگر زیورات کنا استفاده می کنن می شه که اونا را در دستکالشان بانن، یعنی اگر می پوشن هم ماستیناشان دراز باشه چوری خدا بالا کنن و یا هم چادر خدا در دور گردن خود بپیشنن که تا زیورات از اینا پنهان باشه و سبب از این نشه که در معرض خطر قرار بگیرن.
مقامات امنیتی ولایت کابل با تایید این مسئله می گویند بعضی از خانم ها هستند که در یک محفل و یا هم در محضر عام زیورات زیادی می پوشند که این کار توجه همه را جلب کرده تا اینکه بعضی کسان به سرقت طلاهایش می پردازند. اما تعدادی هم می گویند که سارقان با استفاده از لباس نظامی به سرقت و دزدی منازل و اموال مردم می پردازند که آنان خواستار جمع‌آوری لباس های نظامی که در بازارها به فروش می رسند شدند. فرهاد باشنده پغمان ولایت کابل در این باره می گوید
یک نفر بود 1000 دلار قرض کردن یا گوسفند گرفتن. مشاوش مثل نفرای اهمیت داره خود جور کرد. 2 میلی بود اهمیت بود تو کالا پوشیدن که ما خانه شما را تلاشی میکنیم. طالب چیز یا تفنگچه اصلا چیز نباشه. یا دروازه را باز کرد شوری خودشان پیسه را گرفتن برام.
گفته می شود خانواده هایی که در مکرویان ها و یا حویلی ها زندگی می کنند باید در قدم اول دروازه ها و قفل های مستحکم ساخته و هم دیوارهایشان را به شکل مطمئن تر بسازند تا خانه هایشان از دزدی و سرقت در امان باشند. آقای امین علاوه کرد با بعضی از دوستان و افرادی که در بیرون معامله دارید نباید آنها را به خانه هایتان مهمان بسازید، زیرا بنابر گفته او بعضن سرقت ها از این بابت به وقوع پیوسته است. اما شماری از مردم از افراد پلیس شکایت میکنند و میگن که در برخی از سرقت ها بعضی افراد پلیس دست داشته و آنان با سارقان همکاری میکنند. معاون قماندانی امنی ولایت کابل:
ما ایراد رد نمیکنم که اما بالعموم پلیس در خدمتشان میرسه. پلیس ما چون جوان است، نو است و حکومت ما نواست وقت زیاد کار داره که ما تعلیم و تربیه می سیستم و همکاری مردم پیش بریم.
آقای امین گفت آنان کمیته مساجد را در اکثر نواحی شهر کابل تأسیس کردند که این کار هم می تواند از بیشتر سرقت ها جلوگیری کند.
مثال در یک حوزه کم از کم 80 مسجد داریم. در 80 مسجد ما 10 نفر کمیته جور کردیم، اکثرا مستفید هستند، نمرات خود دادیم برشان. در هر صبح وقتی در 80 مسجد 10 نفر بره و هر 10 نفر دو گزمه بکنه، شما اینو ضرب بکنین 300 و چند گزمه، هیچ به پلیس ضرورت نیست. این همین چیز برای ما دوام کنه، ما پلیس خود جمع میکنیم در قرارگاه سرش داریم تربیه خود دوام میده. پلیس ما حقوق خودم بشناسه، حقوق مردم هم بشناسه و از حقوق مردم چطور باید دفاع بکنه و قانون چطور تطبیق بکنه.
با توجه به عدم احتیاط شماری از خانواده ها دیده میشود که ریشه این همه سرقت ها و دزدی نداشتن تعلیم و تربیه در نزد شماری از کسانی است که به مال دست داشته و کم خود قناعت نکرده چشم به مال دارایی دیگران میدوزند و تا زمانی که سطح تعلیم و تربیه در میان این مردم بالا نرود قضایای سرقت و دزدی خانه ها و اموال مردم و دیگر مشکلاتی از این دست از بین نخواهد رفت.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. رعایت حفظ الصحه تا چه حد در خانواده ها مؤثر است؟ این مسئله در نمایشنامه‌ای که اینک تقدیم می شود تا جای روشن می شود. در این نمایشنامه که من شمیلا جاوید آن را نوشته کردم، عبدالمنان حمیدی، غزاله امید باختری، زبیده و تمنا نقش بازی کردند.
خدا جان الو دلم الو
بی خدا شفیقه چی شده کسر دار نالش داری خدا خدا تو چی شده اینجا نه دکتر است نه دواز نه شفاخانه است و خدا میره کجا ببرم
مادر مادر ببینین کی آمده سعی کن یک دفعه خالم از کابل آمده خاله این عزیز رو بیا
آ بچه برو
بچه کی مادرم شان چی شدن
چی میگی بچه بیا این طرف ولی کن جولی کالا میشویم
مادر چشمتان روشن این سعی کن که خالم آمده بخیر از کابل
کوه کجاست خالد چشمای ما روشن
سلام علیکم مرجا
خوش آمدی
خوبه
سلامت باشی
خوب هستن کل
شکر بخیر آمد همگی خوب بودن
همگی خوب بودن
با شکر
زیاد به خدا یادم می اومدین
خب بریم که بیجای زاد هستی بریم خانه
بریم پیشین
هلو دلک
اوکی جان خالد چیکار
داری سلام علیکم خالد جان
و علیکم شفیقه جان چرا مریض هستی یا چطور
نه خالد جان من تو دلم درد میکنه بخیر
چطور اگه سوالات هیچ روز ندارم یک روز یکیش مریض میشه یک روز دیگه اش مریض میشه این حال روز شفیقه را سایکو از صبح تا پای پاچه در تشناب مانده
دخترکم تو بر من بگو چی خوردی که تو دل درد میکنه
خاله جان من نمیفهمم همین که از تشناب برآمدم دیدم که مادرم بولونی پخته میکرد باز رفتم یک بولونی را گرفتم و خوردم دیگه از اون وقت دلم درد گرفته
شفیقه جان وقتی که از تشناب برآمدی دستکای در شوشتی که باز بولونی را خوردی یا نی
نی خاله جان چرا دستکای میشتم خاله جان
بیبی بچیم خو خیره تو بخیز خورک یک کمک آجوش و یک کمک نمک و بروم امراید بیر که موره یک ذرک اک سیروم جور کنم بر دختر بتم گل واره جور میشه
اینم یاله میرم دیستی همین کل چیزه برات میارم محشم گده خواه و نمک دخترم خواه جور شد خدا خودش میفهم
بینی خاله جان اول بیخی جور شدیم
خوب شد بچیم
خیر ببینی خورد که طرف ما آمدی خدا تو را سر وقت دخترم رسان اگه نیچو تو میکردیم
آخورک اگه کدوم وقت دگام اولادکا همی رقم دلدرد و ایسال میشدن و زیاد تشنا میرفتن باز خودت دست بکار شو و چار گلاس او جوش بگی که سرد شده باشه امرای بوره و نیم قشقق نمک در یک چیز برد و 24 ساعت برشان بته یعنی یک شبانه روز برازی که دوتا یک حالت که دلدرد شون و زیاد زیاد تشنا برن او وجودشان کم میشه باز بوره که خوردن اونه گل واره جور میشن
الو خورجان قربان دستای اگر نی نمیفهمیدم که چی برش بتون که جور شوه
مام فهمیدم